عزیزان شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم امروز هم توفیق داریم در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه های مجله خبری تحلیلی رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. اون دسته از عزیزانی که تمایل دارن برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه ها به شکل زنده دسترسی داشته باشن به آرشیو برنامه های رادیو گفتگو. عزیزان شنونده، میدونید که همیشه برنامه رویداد و برنامه های رادیو گفتگو بر اساس سلیقه شما تنظیم میشه. میتونید از طریق 301035 سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو گفتگو بگین که تمایل دارید در برنامه های این شبکه از چه موضوعاتی صحبت بشه. اما آنچه امروز و در برنامه مجله خبری تحلیلی رویداد تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. نگاهی خواهیم انداخت به احیاء جهاد سازندگی که در دستور کار دولت قرار گرفته. در بخش همراه با سخنگویان همراه خواهیم شد با یکی از سخنگویان کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی. اعتراف به اشتباه بودن حمله به لیبی توسط رئیس جمهور فرانسه موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. بررسی خواهیم کرد گلایه مردم از برخی گرانی‌های افسار گسیخته در بازار رو. و نگاهی خواهیم کرد به چالش حذف ارز 4200 تومانی و گلایه فعالان اقتصادی. اینها موضوعاتی است که اگر تمایل داشته باشید که بشنوید اون رو تا ساعت 13 ما رو همراهی بفرمایید. ما سعی می‌کنیم که به همه موضوعات به شرط داشتن وقت برسیم. خیلی ممنونم که رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما برای علاقمندان به گفتگوهای سیاسی عرض بکنم که موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو سرانجام برجام از بازیهای آژانس تا آینده مذاکرات اتمی است که عزیزانی که علاقمند به این موضوع هستند و به این برنامه میتونن ساعت 7:30 شنونده رادیو گفتگو باشن. خب یکی از موضوعاتی که در طول یک هفته گذشته راجعش خیلی بحث شد بحث احیای جهاد سازندگی است که رئیس جمهور جناب آقای دکتر رئیسی به معاون اول خودشون ابلاغ فرمودن که این اتفاق رو رقم بزنن و آقای معاون اول هم پیگیری دارن میکنن که این اتفاق رقم بخوره. آنچه که خیلی مهم هست این که نقش جهاد سازندگی با توجه به مأموریت‌هایی که به ویژه در روستاها هستند خیلی مهم هست که چه اتفاقی رو میتونن رقم بزنن. این موضوعی است که قطعاً ما در برنامه امروز به اون خواهیم پرداخت. در پیامک‌های شما عزیزان هم بوده، من به این دلیل عرض کردم که امروز حتما شنونده باشید، این موضوع رو حتما بهش خواهیم رسید. اما اتفاقی افتاد و جناب آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعتراف کرد به اشتباه بودن به حمله‌ای که به لیبی انجام دادن. این موضوعی است که قرار هست ما امروز در بخش اول گفتگو راجع بهش گفتگو بکنیم. تمنا می‌کنم که همراهی بفرمایید ما رو تا وارد این بحث بشیم. ساعت 12:08 است عزیزان شنونده. پیش از اینکه وارد بحث گفتگوی اول بشم ازتون خواهش میکنم که نقطه نظرات خودتون رو با سامانه پیام کوتاه 301035 با همکاران من در میون بگذارید، به ویژه موضوعی که در ابتدای جلسه عرض کردم خدمت شما که بحث احیای جهاد سازندگی است. با توجه به اینکه مأموریت‌های جهاد سازندگی در روستاها بیشتر داره تعریف میشه، اینکه جهاد کشاورزی تا الان موفق بوده در این حوزه یا دستگاه‌های دیگری که به شکل جهادی دارن کار میکنن، اهم از سپاه پاسداران یا نیروهای دیگر و کانونهای دیگری که دارن این اتفاقات رو رقم میزنن، به نظر شما احیای جهاد سازندگی اصولا میتواند نقطه مؤثری برای پیشرفت اتفاقاتی که در روستاها باید رقم بخوره به ویژه حوزه کشاورزی و دامداری میتونه کمکی بکنه یا نه؟ اینها نکاتی است که شما میتونید از طریق 301035 با همکاران من در میون بگذارید. همینطور موضوعاتی که تمایل دارید در برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه برنامه رویداد به اون پرداخته بشه میتونید از این طریق با همکاران من در میون بگذارید. تمنا میکنم که همچنان ما رو همراهی بفرمایید با برنامه رویداد. یکی از موضوعاتی که باز هم در پیامک‌های شما خیلی پررنگ بود و عزیزان من در تحریریه برنامه تشخیص دادن که این موضوع خیلی مهمتر هست و به اون بپردازیم، بحث گلایه‌ای است که مردم از باب گرانی‌هایی که در روزهای اخیر به شکل افسرگسیخته‌ای در بازار داره به چشم میاد. علی‌رغم تأکیداتی هم که رئیس جمهور محترم در مورد سر و سامان دادن به وضعیت بازار و وضعیت معیشتی مردم داشتن، اما شاهد این هستیم که گزارش‌های میدانی نشون میده که موج گرانی‌هایی در بازار داره اتفاق می‌افته. این موضوع خیلی مهم رو که در پیامک‌های شما هم خیلی بهش اشاره شده بود، می‌خوام بهش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر خسرو ابراهیمی‌نیا، نایب رئیس محترم اتاق اصناف تهران. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم. ایام ماه ربیع هم تبریک هست.
خیلی سپاسگزارم متقابلا. ما هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. آقای دکتر ابراهیم نیا، بفرمایید که رصد بازار رو شما چگونه داشتید، وضعیت چگونه است و چه بستری باید شکل بگیره که این گرانی ها به یه شکلی بشه کنترل بشه، از این وضعیت خارج بشه.
عرضم خدمتون که خب خوشبختانه نوید خوبی که ما همیشه عرض میکنم و خدا را هم سپاسگزار و شاکر هستیم، این هستش که ما شاهد کمبود کالا و مواد غذایی الحمدلله رب العالمین در مملکتمون نیستیم. علارغم خوشسالی، علارغم تحریم های ظالمانه ای که به ما شده و بسیاری مشکلات فراگیری که همه عزیزان در جریان هستن هست، اما با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری که در طول چند سال اخیر تأکید و تکیه بر بحث خودکفایی، بحث تولید، بحث پشتیبانی، بحث مانع‌زدایی از مسائل مربوط بوده، خوشبختانه علارغم همه این مسائل، علارغم همه این مشکلات، تولیدات کشاورزی ما، صنعتی ما خوشبختانه وضعیت خوب و استیبلی داره. اما اینکه کالا گرون شده کسی منکرش نیست، اما نکته‌ای که وجود داره این هست که آیا کالا رو اصناف گرون کردن یا ماهیت خود کالا گرون هستش یا نه گران فروشی هستش. اون چیزی که من باید عرض بکنم این که اصناف ما، عزیزان ما که در بازار هستن، در چهارچوب مقررات قانون نظام صنفی موظف هستن کالایی رو خرید بکنن بر اساس شاخص‌ها، مقررات و قوانین و مصوبه‌هایی که ما بهشون دادیم یا مراجع زیرسلام از کمیسیون نظارت داده شده، درصد سودی رو روی اون بکشن و بفروشن. به طور مثال این که عرضم خدمتتون که در بحث میوه به طور مثال من عرض کنم، ما تعرفه داریم که حدود 30% از میدان میتونن خرید بکنن و روی فاکتورشون بکشن بدن. اون 30% فقط منحصر مال ترباره، به خاطر اینکه افت داره، کسری پیدا میکنه و موارد دیگه. خب باز سینما، اتاق اصناف، اتحادیه ها در رصدهای میدانی که انجام میدن فاکتورهای خرید رو نگاه میکنن و بعدم به اصطلاح میفروشن، بر اون اساس ما ارزیابی میکنیم و اجازه میدیم که بفروشن یا بازرسی انجام میشه. خب حالا ما میرسیم فرض کنیم به یه مغازه شخصی نگاه میکنیم که فلان کالا رو به یه عددی داره میفروشه. خب اون کالا از نگاه ما گران هستش، درسته، اما وقتی فاکتور رو نگاه میکنیم میبینیم از اون تولید کنندهی که داده شده، حالا این هر کالایی میتونه باشه، یعنی بحث این که میوه باشه یا مواد پروتئینی باشه یا چیزهای دیگه نداره، هر کالایی میتونه باشه، چون هر کالایی در چارچوب قانون باید با یه عدد مشخصی رو عمده فروش به سابقه کالاش بکشه و یه عددی هم اون خورده فروش باید انجام بده. پس ما رصدمون بر اون اساس هست. حالا اگر اون کالا گران تموم میشه، اون یه بحث جدایی هست. مثلا به طور مثال من بخوام عرض کنم که همین امروز مثلا خدمت عزیزمون ریاست اتحادیه پلاستیک بودیم که من سوال کردم، گفتم آخه چجوری اینقدر این بسته‌بندی ها، این لوازم شما گران هستش؟ گفت ما که گران تولید نمی کنیم، که ما یک عدد مشخصی رو روی تولید کالاهامون دستگاهو میدیم، این مواد اولیه هستش که داره انجام میده.
آقای دکتر ابراهیمی ببخشید من فرمایشتون رو قطع میکنم، ما در حوزه های مختلف وقتی که حالا ظرف این یکی دو سال گذشته ویژه با مسئولین مختلف در حوزه های مختلف، مثلا از مسئولین جهاد کشاورزی، وزارت سمت، سازمان تنظیم بازار، نمیدونم حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان، یا عزیزانم در تعزیرات یا اتاق اصناف که صحبت میکنیم، همه این حرف شما رو دقیقاً تکرار میکنن که ما بوده در واقع اقلام مورد نیاز مردم رو نداریم. مثلا خاطرم هست من با دوستان در زمان گرانی بیش از اندازه مرغ، البته مرغ هنوز ارزان نشده، در گرانی بیش از اندازه مرغ که صحبت میکردم میگفتن ما به اندازه مصرفمون تولید داریم. انگار که این نظام توزیع بازار ما یه جایش آقای دکتر ابراهیم نیا مشکل داره. شما به عنوان بالاخره یکی از مسئولین اتاق اصناف استان تهران که نایب رئیس اتاق هستید، بفرمایید که آیا رصد کردید که کجای این بازار مشکل داره؟
بله، از خدا پدرتو بیامون، سوال خیلی قشنگی کردی. بذار ما می خود راحت صحبت بکنیم.
بله بفرمایید.
ببینید من میخوام یه تیکه فقط یه مثال بزنم، مثال خیلی ساده بزنم که اصلا شما به عنوان یه ژورنالیست، به عنوان صدا و سیمای مملکت، به عنوان یه خبرنگار که میخواین آگاهی بدید، برید رو این کارت کار بکنید. فرض بفرمایید بنده یه دونه مغازه دارم، کالای آری رو میفروشم. این کالا یه عددی میاد، یه عددی هم فروش میره. نشستم سر مغازم، به قول قدیمی ها مثلا کاسه با شکسته تو مغازم، از نماز صبح میام تا زمان موعدش رو دکه میشه میرم پایین. درست شد؟ خیلی خوب. حالا من پیر شدم، توان کار ندارم، حالا میخوام بیام این مغازه رو به شما نوعی بدم اجاره. خوب توجه بکنیم، یعنی ریشه ها رو اینجور پیدا بکنیم. نگاه میکنیم میبینیم این آدمی که میخواد این مغازه رو اجاره بکنه آدم صالحی، آدم نمازخونیه، آدم درستیه، حق و حساب دار هست، به قول قدیمی ها پولش نماز داره، خمس داره. میگم آبا بیا اینجا بشین، این مغازه اجارهش ماهی مثلا فرض، ما عدد و فرضی دارم عرض میکنن،
بله مثلا ماهی 1000 تومن،
مثلا ماهی 1000 تومنه، شما بیا اینجا رو از من بگین ماهی 500 تومن،
بله.
به علاوه اینکه 3 ماه هم به من اجاره نده، وایسا انشالله یه کاسب حبیب الله و کار درستی رو انجام بدی. میگه خدا پدرتو بیامرزه، پیشونی ما رو ماش میکنه و میشینه، ما هم به امید اینکه کار ثوابی کردیم، چه نفرم میخوان تو این سفره به اصطلاح امانتی که دست ما هستش انجام. درست شد؟
بله.
آخر سال موقع اظهارنامه دارایی میاد، دارایی میگه که آقای ابراهیمی شما اینجا چند اجاره دادی؟ میگه ما 500 تومن. میبی خود کردی اینجا اجارهش بر اساس مصوبای ما و نمیدونم یه سری این جدولایی که برای مردم همیشه دارن حاضر تو کیسه‌شون و تو کیفشون، باید 1000 تومن بگیر. بابا ننت خوب، بابات خوب، ما 500 گرفتیم، 3 ماه اجاره نگرفتیم. میگه الا بلا من کار ثواب بری تو مسجد بکن، اینجا اجارهش 1000 تومن. خب وقتی من 1000 تومن باید اجاره بدم به اون یک مستاجر و قانونم به من اجازه نمیده، هیچ جایی هم نیست که حرف گوش شنوایی برای من داشته باشه یا اتاق اصناف یا اتحادیه من داشته باشه، نتیجه چی میشه؟ من مستاجر از صبح تا شب تو ذهنم اینه که بیام هی به قول بچه ها اول چیز اجاره رو در بیارم.
درسته، من فرمایش شما رو کامل گرفتم. آقای ابراهیمی، آیا بس. شما به عنوان متولی اصناف تهران بس. شده تا حالا این ماجرایی رو که میفرمایید از مسئولین زیرفت از وزارتخانه های مرتبطش واخواهی بکنید، این در واقع استیفا بکنید حق اعضای خودتون رو؟
بله، مگه میشه نشده باشه؟
خب پاسخ چی گرفتید؟
خب میگن قانونه، اون بنده خدای ممیز هم تقصیری نداره. نه شما فکر بکنید ممیز با من لجه، نه خدا انشاءالله پدرشون هم بیامرز، دست همه شون هم میبوسیم. قانون ببینید یه سری مسئله هست که اتوماتیک بار من نمیدونم این عزیزانی که تو مجلس اسلامی هستن، خواهران و برادران من، فقط یه چیچه قضیه رو توی دونه مصوبه قانون میبینن یا جنبه های مختلف دیگر رو میبینن.
ما حدودا 1 دقیقه دیگه فرصت داریم، من دوست داشتم این بحث رو با شما خیلی جلو ببرم. آیا میشه به هر حال با دوره میز نشستن از نمایندگان محترم مجلس، به هر حال کمیسیون اقتصادی، کمیسیون صنایع معدنی، کمیسیون کشاورزی که مرتبط با این فضا هستند، با شمایی که در کف بازار هستید و مسئولین زیرفت از وزارتخانه‌های مختلف مثل امور اقتصادی دارایی یا وزارت سمت و جهاد کشاورزی، میشود با دوره میز نشستن آقای ابراهیمی نیا خواهش کرد که این اتفاقات رو دوستان تسهیل بکنن که شما بتونید خدمات بهتری به مردم
ببینیم؟ باید اراده باشه.
بله دقیقاً همینطور.
اراده هم برای ما باید باشه، هم برای اون گوش شنوا.
دقیقاً همینطور.
ببین با حرف زدن که نمیشه که. الان شما، من یه عرایض میگم، شاید همین عرایض بنده خوشایند خیلی از برادرای ما نباشه. توجه به بله. من میکنی. ولی باید بیان یه کارگروه. ما انتظار، ما از دولت آقای رئیسی اینو راحت من حرف بزنم، به قول قدیمی لوری حرف بزنم، خیلی انتظار داریم. یعنی انتظاری که ما امروز از دولت عزیز دلمون آقای دکتر رئیسی منتخب بله، این مردم همیتون. که واقعا همه ما، یعنی من که با یه سنی هم ازم گذشته، از دولت عباسی دارم میگم، تو قنوتم بعد از آقای امام زمان و بعد از اینکه دعای سلامتی و رهبری، واقعا دعا میکنم که دولت ما موفق بشه
انشالله. این دعای همه مردم هست آقای دکتر ابراهیم نیا. خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم که با ما هم کلام شدین. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت.
عزیز ما هستید.
خدا نگهدار شما. پیرامون بحث گلایه های مردم از گرانی های افسار گسیخته بازار گفتگو کردم با جناب آقای دکتر خسرو ابراهیم نیا، نایب رئیس محترم اتاق اصناف تهران. عزیزان شنونده، حتما اخبار ورزشی رو دنبال کردید و روزهای خیلی خوبی رو در این چند روزه ما بعد از موفقیت‌های تیم ملی فوتبالمون در بازی‌های مقدماتی جام جهانی که حالا آخرینش برد امارات بود و فردا هم انشالله از صد کره جنوبی عزیزان ملی پوش ما بگذرند، اتفاقات خوبی در ورزش کشتی، ورزش اول کشورمون افتاد بعد از موفقیت‌هایی که عزیزانمون در کشتی آزاد به دست آوردن. کشتی فرنگی با 4 مدال طلا و 2 مدال برونز واقعا خوش درخشیدن جوانان غیور این کشور و در پی این موفقیت ها رهبر حکیم انقلاب پیام تبریکی رو خطاب به ورزشکاران و مربیان در کشتی فرنگی لطف کردند و انشاء فرمودند و خیلی جالب است که اشاره فرمودند رهبر عزیز انقلاب که باعث شادی مردم به ویژه جوانان شدند این عزیزان غیور ما. امیدوارم که همه خدمتگزاران به این نظام مقدس به ویژه ورزشکارانی که افتخار آفرینی میکنند و دل مردم رو شاد میکنند سلامت باشند. خب همینطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، یه موضوع خیلی مهمی رو در پیام‌های خلال پیام‌های شما دوستان ما رصد کردم، اونم بحث احیای جهاد سازندگی بود و به ویژه نگاهی که حالا باید به پیشرفت روستاها داشته باشیم. این موضوع خیلی مهم رو که معاون اول رئیس جمهور دارن پیگیری می‌فرمان، می‌خوایم گفتگو بکنیم راجبش با جناب آقای دکتر سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بنده سال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. امیدوارم که در صحت و عافیت و آرامش باشید در این ایام مبارک ماه ربیع الاول و همچنین درخششی که ورزشکاران کشتی ما در این ایام داشتن در عرصه بین المللی. در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. ما صدای شما رو متأسفانه با کیفیت مطلوب نداریم. اگر با هنسفری صحبت میکنید با خود گوشی صحبت کنید یا اگر مکانتون نامناسب هست یه جای مناسب قرار بگیرید که ما صدای شما رو با کیفیت خوب داشته باشیم. خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمیعی نسب، احیای جهاد کشاورزی موضوعی است که این روزها خیلی داره راجبش صحبت میشه. به هر حال بخشی از این مأموریتی که الان برای جهاد کشاورزی، جهاد سازندگی عضو میخوام متصور هست رو در سنوات گذشته خیلی از دستگاه‌ها و نهادهایی که حالا برخیشون دولتی، برخیشون نیمه دولتی و برخیشون خصوصی هستند به عهده میگرفتن. بفرمایید که اصولا از چه منظری احیای جهاد سازندگی میتواند برای کلیت نظام به ویژه بخش فضای اقتصادی و در روستاها ویژه و خاصه مثمر ثمر باشه؟
بله، خب واقعیت مطلب این است که آنچه که در مورد جهاد و تشکیل و تأسیس مجدد مجموعه جهاد سازندگی مطرح شده ناظر به عملکرد موفقیه که مجموعه جهاد در دهه اول انقلاب به خصوص از خودش در حوزه رفع محرومیت‌های مختلف از مناطق روستایی و شهری حتی به جا گذاشته.
آقای دکتر من خیلی عذر می‌خوام فرمایش شما رو قطع کنم، متأسفانه صدای شما رو مطلوب نداریم. اگر لطف بفرمایید حالا یه مکانی بیستید. نه متأسفانه صداتون مطلوب نیست. اگر اجازه بفرمایید همکاران من مجددا خدمت شما تماس بگیرن، شما اگر ممکن باشه یه جایی مطلوب بیستید که صدای شما رو بتونیم داشته باشیم و از بیاناتون استفاده بکنیم. خیلی ممنونم شنوندگان عزیز که ما رو همراهی می‌فرمایید. برای علاقمندان به موضوعات سیاسی عرض بکنم که موضوع گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو بحث سرانجام برجام از بازی‌های آژانس تا ایده مذاکرات اتمی هستش که علاقمندان به موضوعات سیاسی میتونن ساعت 17:30 دقیقه شنونده این برنامه باشند. یه نگاهی هم بندازیم به سامانه 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو. عزیز بزرگوار شنونده با شماره 914-74-32 پیامک فرستادن و به موضوع واردات خودرو اشاره فرمودند که در برنامه ها راجبش صحبت بشه. البته من خاطرم هست هفته گذشته به این موضوع پرداختیم، اما حتما باز هم به دلیل اهمیتی که این موضوع داره بهش خواهیم پرداخت. عزیزی هم با شماره 935-72-283 تشکر کردن از زحمتکشان برنامه رویداد. ما هم از شما سپاسگزاریم که ما رو در برنامه همراهی می‌فرمایید. اما مجدداً ارتباطمون برقرار شد با جناب دکتر سمیعی نسب. آقای دکتر مجدد سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بنده عرض سلام دارم، امیدوارم که کیفیت صدا
بله در صدا باشه. بسیار عالی است، بفرمایید خدمت شما.
بله، یه نکته داشتم میگفتم مبنی بر آنچه که دغدغه امروز در واقع مجموعه مدیریتی کشور شده ناظر به اون در واقع میشه مطالبه ای هستش که مردم از نظام مدیریتی کشور دارن نسبت به اون عملکرد جهادی و انقلابی که مجموعه جهاد سازندگی در دهه اول انقلاب به خصوص در واقع داشته، چه در مناطق روستایی و چه در مناطق در واقع شهری. و اینم مبتنی بر این بوده که مجموعه جهاد سازندگی مبتنی بر حکمرانی مردمی بوده. یه چیز باید مراقب باشیم ما، اصل جهاد سازندگی ابتدا به ساکن یک مجموعه مردم نهاد بوده، نکنه که ما مجموعه جهاد سازندگی و مفتنی بر پایه‌های و روال‌های اداری و بوروکراتیک در واقع به یک معنا تأسیس کنیم.
بله.
همونجوری که حضرت عالی هم در واقع فرمودید، خب بعد از اتفاقاتی که در واقع الان ما نمیخوام وارد بحثش بشم و اشکالات جدی که بعد از یک پایان جنگ افتاد و بسیاری از نهادهای مردمی که حتی الان هم وجود دارن اما کارکرد حقیقی خودشون که اونم مفتنی بر در واقع مدیریت و اداره توسط مردم بود از دست دادن، خب مجموعه جهاد سازندگی هم در واقع هضم شد.
بله.
و در یک مجموعه مثلا اسم یه وزارتخانه گوشیم جهاد کشاورزی، در حالی که حقیقتا اصلا این مجموعه آنچه که مزیر مجموعه در واقع به هدف گذاری و در واقع اولویت بندیه و کارکردهای اصلی جهاد سازندگی در واقع نترس ما.
یعنی به عبارتی آقای دکتر، برخی از کارشناسان معتقدند که اگر شما از کنار اسم جهاد کشاورزی این جهادش رو برداری بشه وزارت کشاورزی، خیلی اتفاق دیگری نمیافتد.
بله دقیقاً همینطوریه. یعنی اصلا ما مجموعه، چون اصلا اون جهاد سازندگی بعضی از بزرگواران متوجه نشدن، من دارم اینو تاکید میکنم و چون این نکته خیلی مهمه.
بله.
ناظر به یک مجموعه حکمرانی در واقع مردمی بود،
همون سنگرسازان بی سنگر دفاع مقدس دیگه.
مثلا مجموعه بسیج مستصفین تا اون وقتی کار کرده اصلی خودشو داره که مفتنی بر سازوکارهای مردمی در واقع فعالیت کنه.
بله.
این نکته اساسیه که آیا ورود مجموعه دولت محترم، چون حتما بزرگواران میدونید ورود مجموعه جهاد سازندگی به عرصه دولت اتفاقا همون نقطه شروع از مهلال مجموعه جهاد سازندگی بود در دهه دوم انقلاب.
بله.
یعنی پس از پایان جنگ اتفاقش افتاد این بودش که ما اومدیم جهاد کاملا در یک خط و قوت سازمانهای اداری و دولتی خودمون در نظر گرفتیم و بعدش هم بعد از مدتی مثلا از 10 سال بعدش هم عملا حذف شد دیگه. سال 76 77 بود که مجموعه جهاد سازندگی حذف شد و جهاد کشاورزی در واقع تشکیل شد.
بله.
میخوام بگم این اتفاق باید خیلی، من خواهشم اینه در عین اینکه سرعت باید داشت، در عین اینکه در واقع باید روحیه در واقع پرتلاش و جهادی داشت در امر محرومیت داری. و یه نکته دیگه مهمه، مجموعه جهادی لزوما متوقف بر مجموعه توسعه روستا یا پیشرفت روستا نیست. هر چند قسمت عمده از دغدغه‌های امروز تأسیس مجموعه جهاد سازندگی مسئله پیشرفت روستایی هست، با توجه به اینکه بالاخره نزدیک 25% جمعیت کشور ما در روستاها هستن و روستاها با توجه به در واقع حجم روستاهایی که ما به خصوص در مناطق مرزی داریم عملا میشه گفتش که حافظان امنیت اقتصادی، حافظان امنیت در واقع مرزی ما هستن در این مناطق. و واقعیت قضیه این است که آنچنان که باید و شاید در طول این دو سه دهه اخیر توجه لازم به مجموعه در واقع روستانشینان در واقع نشده، میخوام این منجر نشه به این که ما یک روال اداری در واقع تعریف کنیم که این روال خدای نکرده بزنه اون سابقه خوب و حافظه تاریخی مناسبی که از عملکرد مجموعه جهاد سازندگی در اذهان مردم به خصوص مردم مناطق محروم وجود داره از بین بره. لذا نیازمند این که اولا این نهادی که در از تشکیل بشه، هدف گذاری این نهاد مشخص بشه. اگه روستاها هستن، خب ما الان معاونت مناطق محروم داریم در زیر مجموعه ریاست جمهوری، زیر مجموعه الان ریاست معاونت مناطق محروم داریم. خب این مجموعه با اون مجموعه چه هم پوشانی داره؟
دقیقاً نکته ای که آقای دکتر خیلی از کارشناسان بهش اعتقاد دارن این است که به ویژه حالا در حوزه جهادی الان
مأمور نهادی، دقیقاً همینه، در تداخل مأموریتی و نهادی این مجموعه قراره با مجموعه مختلف چه. این که من گفتم اون مردمیه به خاطر اینه، یه موقع شما یک تشکل و یک دعوا میشه گفت کار مردمی رو فراهم میکنید، اون خارج از فضای اداری دولت فضای خودش رو میبره جلو. اما شما میخواید یک مجموعه اداری تحت عنوان یک وزارتخانه در نظر بگیرید که این خب قاعدتا حتما تداخل مأموریتی با وزارتخانه‌های شما. و ما اینو تجربه داریم، بزرگواران نگن ما باز با شورا و از این حرفا. ما الان اصلا این چند وقت خیلی مطرح شده، چیزی هولوش شاید نزدیک 100 تا شورای عالی داریم ما که وظیفه‌اش همین هماهنگی بین حوزه‌های مختلف